نامه ای به اشراف کوفه نوشت. متن این نامه این هست: بسم الله الرحمن الرحیم. من الحسین ابن علی الى سلیمان ابن سرد و المسیب ابن نجبه و رفاعت ابن شداد و عبدالله ابن وال و جماعت المؤمنین. این افرادی که نام برده شد، اینا در واقع بزرگان کوفه بوده. اما بعد، فقد علمتم ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قد قال فی حیاته، میفرماید که شما میدانید که پیامبر در عصر حیاتشون اینطور فرمودند: من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرام او تارکن لعهد الله و مخالفن لسنت رسول الله فعمل فی عباد الله بالاسم والعدوان. هر وقت دیدید که سلطان جائری که حرام خدا رو حلال میکنه، عهد خدا رو ترک میکنه و مخالفت میکنه با سنت رسول خدا و با بندگان خدا به اسم و عدوان و ظلم برخورد میکنه، ثم لم یغیر علیه به قول ولا فعل، اگر کسی او رو دید اما با فعل خودش و با زبان خودش در مقابل او نایستاد، کان حقا علی الله ان یدخله مدخله، خداوند حق داره که در قیامت این فرد رو در کنار اون سلطان جائر محشور بکنه و در همون مرتبه او عذاب بکنه. وقد علمتم ان هؤلاء لزموا طاعة الشیطان و تولوا عن طاعة الرحمن، و شما میدونید که این طایفه بنی امیه طاعت شیطان رو انجام میدن و از اطاعت خداوند سر باز میزنند. و اظهر الفساد و عطل الحدود، فساد رو در زمین گسترش دادند، حدود الهی رو تعطیل کردند. و استعصروا بالفعی و احلوا حرام الله، حرام خدا رو مرتکب میشن و حلال میشمرن. و حرم و حلاله و انا احق من غیری به هذا الامر لقرابتی من رسول الله، و من از دیگران احق هستم برای مبارزه با اونا به خاطر اینکه من نزدیکتر از همه هستم به رسول خدا. وقد اتتنی کتبکم و قدمت علی رسولکم، می فهمد که نوشته های شما پیش من آمد، فرستاده های شما نزد من آمدند. انکم لا تخذلونی فان وفیتم لی ببیعتکم فقد استوفیتم حقکم و حظکم و رشدکم، اگر به من وفا بکنید بر بیعت خودتون باقی بمونید، من هم حق شما رو استیفا میکنم و شما رو به رشد میرسونم. و نفسی ما انفسکم، نفس من سلامت. اللهم صل علی محمد. نفس من با نفس شماست. و اهلی و ولدی ما اهالیکم و اولادکم، خانواده من، اطرافیان من، اینها هم در واقع سرنوشتشون با شما رقم خواهد خورد. فلکم فیه اسوه، من برای شما اسوه هستم. در قرآن میکنیم لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، اینجا ابو عبدالله میفهمد که من برای شما اسوه هستم. بعد میفهمد اگر این کار رو انجام ندید، نقض عهد بکنید، نقض پیمان بکنید، لقد فعلتموها به ابی و اخی و ابن عمی، همینجور با پدرم علی ابن ابی طالب، با برادرم حسن ابن علی و همینطور با پسرمون مسلم ابن عقیل همینجور رفتار کردید. نامه‌ای که سید الشهدا نوشتند در میانه راه به مردم کوفه یه نکته بسیار حیاتی و مهم داره، و اون این که این یک واجب الهیه که من دارم انجام میدم و اون ایستادن در مقابل سلطان جائر. در مقابل این واجب الهی بعضی کوتاهی میکنن به خاطر دنیا خواهی، به خاطر غرور، به خاطر خودخواهی هاشون از این کوتاهی میکنن و ایمانشون در واقع ایمان ضعیفی هست. یه بحث بسیار مهمی که در آیات قرآن کریم فراوان به اون اشاره شده مسئله ایمان به غیب هست. چجور انسان به غیب این عالم ایمان داشته باشه؟ ما یه عالم شهادت داریم، یه عالم غیب داریم. شهادت یعنی اون چیزی که مورد مشاهده است، یعنی اون چیزی که انسان میبینه، با چشم خودش میبینه. غیب اون چیزایی است که به ظاهر به چشم دیده نمیشه اما وجود داره. برخلاف بسیاری از فلاسفه غرب که مادیگرا بودن و معتقد بودن که هر چیزی که قابل حس نباشه، قابل رؤیت نباشه، قابل لمس کردن نباشه، وجود نداره، ما معتقدیم که در عالم چیزهایی وجود داره که با چشم ظاهر قابل دیدن نیست اما وجود داره. امروزه شاید بعضی از این چیزها انعکاسش برای مردم بیشتر باشه. یک زمانی میگفتن خب این تلفن‌های همراه چجوری به هم متصل میشه؟ الان برای همه جا افتاده یه چیزهایی هست به نام امواج که اینها رو با هم متصل میکنه. این امواج شاید به چشم ظاهر هم قابل رؤیت نباشه اما به هر کسی میگه این وجود داره، این امواج وجود داره و همین باعث اتصال این تلفن همراه با تلفن همراه دیگه میشه. در این عالم چیزهایی وجود داره که قسم میتونیم بخوریم وجود داره اما به چشم ظاهر دیده نمیشه. قرآن اینها رو جمع میکنه تحت عنوان غیب و از همه میخواد که ایمان به غیب داشته باشن. در همون آیات ابتدایی سوره بقره میخوانیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این کتاب قرآن هدایت هست اما برای چه کسانی؟ برای کسانی که تقوا داشته باشن. الذین یؤمنون بالغیب، او کسایی که ایمان به غیب دارن. حالا این دایره ایمان به غیب خیلی گسترده است. یه بخشی شامل توحید میشه، ایمان به خدا میشه، ایمان به ملائکت الله میشه که در قرآن و روایات بهش سفارش شده، بحث ایمان به ملائکه الهی، ایمان به نبوت پیامبر، ایمان به امامت ائمه است، ایمان به معاد که در سراسر آیات قرآن متعدد به او اشاره شده و خواسته شده که افراد ایمان داشته باشند. و این درجات ایمان هم مختلفه، متعدده. بعضی از آیات قرآن وقتی ایمان مطرح میکنه به معنای اسلامه اما بعضی وقتا ایمان رو به عنوان یک ملکه عمیق مطرح میکنه در مقابل اسلام. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اعراب گفتن که ایمان آوردیم، بگو نه هنوز به مرحله ایمان نرسیدید، فعلا اسلام آوردید. قبل از ایمان بعض وقتا علم هست. ما به خیلی از چیزها در این عالم علم داریم اما هنوز علم ما به مرتبه ایمان نرسیده، به مرتبه یک باور یقینی که تمام وجود ما رو فرا بگیره نرسیده. برای همینه که عکس العمل ما نسبت به اون چیزهایی که نسبت به اونها ایمان داریم مختلفه، یک جور نیست. هنوز ایمان پیدا نکردیم که حقیقتی در این عالم وجود داره که او هست که کار سازه و همه چی تحت سیطره او هست. بعض وقتا علم داریم به خیلی چیزها. مرحوم حضرت امام در کتاب شریف 40 حدیث یه مثال زیبایی میزنن برای تفاوت میان علم و ایمان. میفهمن همه ما معتقد هستیم و میدونیم که در واقع فردی که از دنیا میره تمام سلولهای بدنش میمیره و هیچ تحرکی از خودش نداره. همه ما به این علم داریم اما هیچ کدوم از ما راضی نیستیم یک شب تا صبح کنار یک میت در داخل یک اتاق بخوابیم. با اینکه ایمان داریم، یعنی علم داریم که او از دنیا رفته، سلول‌های بدنش همه از کار افتاده. اما فردی که کارش غسل امواته، شما بهش بگید در داخل این اتاق کنار این میت دراز بکش بخواب، بیخوابه، بعضی وقتا صدای خور و پفش هم به آسمون میره. فرق او با ما چیه؟ ما علم داریم که این فرد از دنیا رفته، او بر اثر شستشوی فراوان اموات در طی روزهای متعدد این علمش تبدیل به ایمان شده، برای همین دیگه ترسی هم از میت نداره، راحت هم کنار میت استراحت میکنه، خوابش هم عمیق میشه. بعد حضرت امام میفرمایند که ما خیلی از این حقایق در این عالم رو هنوز بهش ایمان پیدا نکردیم، صرفا علم داریم، در کتابها میخونیم، در قرآن کریم میخونیم، در روایات میبینیم، علم داریم، هنوز بهش اون باور عمیق که سراسر وجودمون رو فرا بگیره نداریم. اگه اون باور عمیق وجود داشته باشه دیگه خیلی از رفتارهای ما مختلف میشه و اون چیزی که آیات و روایت از ما میخواد ایمان هست، صرفا علم نیست. علم بعض وقتا حتی حجاب هم میشه، این سواد بعض وقتا به معنای سیاهی هم هست، این سواد بعض وقتا حجاب هم میشه. عرض کردم او کسایی که در مقابل ابو عبدالله شمشیر کشیدن یا سکوت کردن، خیلی از اونها علم داشتند به سید الشهدا اما ایمان نداشتند. خیلی از اونها سواد داشتند. مرحوم شهید مطهری میفرماید اگر ما میگیم که مردم کوفه دچار جهل شده بودند، جهل به این معنا نیستش که علم نداشته باشند. بعد بگیم اگر مردم عصر سید الشهدا اینا همه لیسانس داشتن، مثلا شاید سید الشهدا رو نمی‌کشتن، اگر فوق لیسانس داشتن شاید سید الشهدا رو نمی‌کشتن. نه، منظور از در واقع جهل، جهل در مقابل عقله، یعنی او قوه تحلیل و ادراک و اون باور عمیق، او بصیرت، اون معرفتی که جرف و جرف وجود فرد رو فرا بگیره، این رو نداشتند. تحلیلگر نبودن، بصیرت عمیق نداشتن نسبت به مسائل. اینه که بعض وقتا علم ظاهری داشتن، به خانواده حضرت، به اطرافیان حضرت، به اینکه حضرت نوه پیامبر هست، به این چیزا علم داشتن، جایگاه حضرت هم تا حدی میدونستن، اما هنوز به او باوره نرسیده بودن. اگه انسان به اون باور برسه که سرنوشتش، بعضی وقتا گره خورده به سرنوشت اجتماع و باید مراقب اجتماع باشه، برای مؤمنین دلسوز باشه، در مقابل انحراف جامعه بیسته، حس محبت نسبت به مردم داشته باشه، نوع دوستی داشته باشه، مؤمنین رو واقعا زندگی مؤمنین براش مهم باشه، خب خیلی فرق میکنه. یه عارفی بود به نام سری سقطی، این عارف گفته بود که من 30 سال دارم توبه میکنم برای الحمدلله. گفتن مگه برای الحمدلله هم کسی توبه میکنه؟ گفت بله، من الان 30 سال دارم توبه میکنم برای الحمدلله. گفتن کجا؟ گفت من شب خواب بودم، بهم خبر دادن که دکان توی بازار آتش گرفته، یعنی بازار آتش گرفته. سراسیمه حرکت کردم، رفتم به سمت بازار، نزدیک بازار که رسیدم گفتن نه، یه کوچه دیگه ای آتش گرفته از بازار، به مغازه شما هیچ چیزی اصابت نکرده، هیچ ضرری ندیدی شما. گفتم الحمدلله. بعد که می اومدم به سمت منزل گفتم خب من برای چی گفتم الحمدلله؟ این همه از مؤمنین اونجا بودن، مغازه هاشون آتش گرفت، من خوشحال بودم دیگه. چرا سرنوشت خودم رو گره نزده بودم به اونها؟ چرا خسران اونها برام مهم نبود؟ چرا با اونها همدردی نکردم؟ گفتم الحمدلله. الان 30 سال دارم توبه میکنم از یه الحمدلله. حالا بعض وقتا فرد اموالش هم حاضر بده، اما بیشتر از اموال دیگه چیزی حاضر نیست بده. فردی بود به نام عبیدالله ابن حر جعفی، این آدم متمردی بود، مواردی گفتن راهزنی میکرد، نمیدونم به قول امروزی ها خفتگیری میکرد، آدم متمردی بود. در یکی از منازلی که ابو عبدالله در اونجا اتراق کرده بودن، اطراف در واقع خیمه حضرت خیمه او بود. حضرت ابتدا یه نفر از قبیله خودش فرستادن، گفتن برو باش صحبت کن، او رو دعوت بکن به سمت ما بیاد. رفت فرد پیش عبیدالله ابن حر جعفی، گفت عبیدالله البشاره حسین ابن علی تو رو دعوت کرده که با او همراه بشی. ماجرا هم براش گفت. گفت اتفاقا من از کوفه خارج شده بودم که تو این مواجهه شرکت نکنم. به آقا هم بگو نره به سمت کوفه، اوضاع کوفه خیلی الان تغییر کرده، خیلی از یاران حضرت به خاطر ترسشون داخل خونه ها مخفی شدن، اوضاع مناسب نیست. نه تنها من نمیام، به آقا هم بگو نره اون سمتی. پیک حضرت آمد، جواب عبیدالله رو به حضرت گفت. حضرت این بار خودشون با پیک همراه شدن، رفتن جلوی خیمه عبیدالله حر. بعد حضرت فرمودن عبیدالله تو گذشته خوبی نداشتی، گذشته خوبی نداشتی، مردم شهر تو هم به من نامه نوشتن که من بیام، نمیدونم هنوز به بیعتشون هستن یا نیستن، چه کار میخوان بکنن، اما من از تو یه تقاضا دارم، اونم این که با ما همراه بشی. اگر رفتیم و پیروز شدیم که با مایی، اگرم تو این مسیر کشته شدی به خاطر اینکه همرکاب ما بودی، این گذشتت جبران میشه، یه پنجره برای توبه باز شده، اگه با ما همراه بشی گذشتت جبران میشه. دوباره عبیدالله حر شروع کرد همون صحبت ها رو، آقا نرو به سمت کوفه، اوضاع کوفه اینه خلاصه، و خیلی از یارانت هم مخفی شدند و منم اصلا خارج شده بودم که با شما همراه نشم، اما دو چیز دارم که این دو تا چیز رو اهدا میکنم. یکی یه اسبی دارم که خیلی تیز روه، نشده تا حالا بخوام کسی رو بگیرم تو جنگی با این اسب نتونم بگیرم، و یه شمشیری هم دارم خیلی بران، این اسب من و شمشیر من مال تو. حضرت فرمود ما به اسب و شمشیرت احتیاجی نداریم، برای ما خودت مهم بودی که توی مسیر هدایت قرار بگیری، و خدا رو شکر میکنیم که ما از کسانی قرار داد که از جاهلان کمک نخواهیم. منتها اگر هم میخوای اینجا باشی، به یه منطقه برو دور دست باشه که صدای قربت ما رو نشنوی، صدای یاری خواستن ما رو نشنوی، که اگر بشنوی از پیامبر شنیدم کسی صدای یاری خواهی اهل بیتو بشنوه و یاری نکنه، خداوند او رو با صورت به آتش میزن. بعد ها هم این عبیدالله حر اظهار ندامت کرد، یه اشعاری هم گفت در همین بحث ندامت خودش. ایمان که ضعیف باشه این میشه، دنیا خواهی که باشه این باشه، بعد حالا حاضره یه بخشی از دنیاش هم بده، اما بحث جان که میشه دیگه نه، از جانش حاضر نیست تو این مسیر بگذره. در مقابل یاران سعید الشهدا از همه زندگیشون گذشتن در راه سعید الشهدا و عبایی نداشتن از اینکه جان خودشون رو تقدیم بکنن، بلکه هزاران بار جان خودشون رو تقدیم بکنن. اینه که از امام صادق پرسیدن آیا یاران سعید الشهدا وقتی این ضربات شمشیر به بدنشون میومد، اینها درد هم داشتن؟ حضرت فرمود بله، ضربه های شمشیر که به بدنشون فرود میومد درد داشت، منتها تا یاد سید الشهدا میافتادن این درد کاهش پیدا میکرد، اینجور مجذوب بودن نسبت سید الشهدا این دردها کاهش پیدا میکرد. بوریر خب یه پیر مرد بود، شب عاشورا مزاح میکرد، شوخی میکرد. بعد میگفتن بوریر امشب شب شوخی نیست، شب مزاح کردن نیست. گفت شما که شاهد بودید، من تو جوونیم هم، حالا که پیر شدم، تو جوونیم هم خیلی اهل بزلگویی و شوخی نبودم، اما الان دارم میبینم فاصله ما تا بهشت اونقدی نیست. یعنی این نگاه دیگه نگاه عمیق شده بود، چون ایمان عمیق میشه، نگاه ها عمیق میشه، باورها عمیق میشه، خیلی زندگی فرد متفاوت میشه. اگه ما از ابوالفضل العباس تجلیل میکنیم، به خاطر این ایمان عمیقیه که داره. ببینید امام صادق، محمد حنفی هم عموی امام صادق بود، اما درباره محمد حنفیه با لفظ عمو ندیدم امام صادق روایتی آورده باشه، اما با افتخار حضرت میفرماید کان عمون العباس، عموی ما عباس، نافذ البصیره، یه بصیرت نافذه‌ای داشت، سلب الایمان، یک ایمان راسخی داشت، یعنی با یک عظمتی از ابوالفضل عباس یاد میکنه. برای رسیدن به این ایمان عمیق، بعضی وقتا فرد نیازه که یه ساعتهایی با خودش تفکر بکنه، یه ساعتهایی عبادت به جا بیاره، راز و نیاز داشته باشه. فقط هم با مطالعه و با کتابت و اینها نیست به اینجا برسه. مرحوم هیدجی عالم مشهوری بود، قائل بود که، یعنی قائل به این که انسان میتونه موت اختیاری داشته باشه نبود. میگفت موت در دست خداست، به اذن الله، با واسطه هم انسان نمیتونه بر مرگ خودش مستولی باشه و موت اختیاری داشته باشه. بعد همین مرحوم هیدجی میگه یه روز یه پیرمردی وارد اتاق من شد، وارد حجره من شد، نشست، شروع کرد با من صحبت کردن. گفت شیخ، شنیدم قائل به موت اختیاری نیستی. گفتم والا اون کار من کار تحصیلیه دیگه، با آیات روایات اینها بررسی میکنیم، کار میکنیم، به نتیجه میرسیم. الانم به این نتیجه رسیدم، بله من باشم و آیات و روایات، این برداشت من. میگه پیرمرد جلوی من دراز کشید رو به قبله، گفت انا لله و انا الیه راجعون، از دنیا رفت. دست زدم به بدنش، دیدم چوب خشک شده، انگار 100 سال از دنیا رفت. میگه متحیر بودم، گفتم حالا این پیرمرد اومده به حجره ما، نگن تو اینو کشتی، حالا این اصلا کیه، خانوادش کجا؟ سری طلبه ها رو خبر کردم، گفتم والا یه چنین ماجرایی شده، برید یه تفحصی بکنید ببینید اصلا تو بازار کسی این پیرمرد رو میشناسه نمیشناسه، بعدم دیگه وسایل آماده کنید برای تجهیزش، به هر حال باید بمونه جنازه اینجا یه مدتی، خب بو میگیره. بعد میگه طلبه ها که رفتن، یهو دیدم گفت بسم الله الرحمن الرحیم، بلند شد نشست. گفتم بابا تو منو دغمرگ کردی، کارا چیه انجام میدی؟ گفت شیخ، همه او چیزهایی که تو برای ایمانت میخوای تو کتابها نیستا، تو مطالعه صرف نیستا، همه اون نتایجی که میخوای بهش برسی صرفا با این مطالعه نمیرسی، در کنار این مطالعه باید تدبر داشته باشی، باید عبادت داشته باشی، شب زنده دارید باید خوب باشه، عشق داشته باشی در خونه خدا. مرحوم هیدجی میگه تازه فهمیدم چه غفلتی کردم تو این مدت مدید، خیلی برای عبادت خدا وقت نمیذاشتم، خیلی برای تفکر وقت نمیذاشتم، برای خلوت وقت نمیذاشتم. بعد از اون وقتامو تقسیم کردم، یک وقتی در شبانه روز وقت خوبی رو قرار دادم فقط برای عبادت، برای خلوت با خدا، این باعث میشه ایمان آدم قوی بشه. اینم یه بالیه. اینه که درباره قمر منیر بنی هاشم آمده و کان بین عینیه اثر و سجود. اینجا جای سجده بود. پیشانی ابوالفضل عباس جای سجده بود. اینا فضایل ابوالفضل عباسه. اینا جایگاه ابوالفضل عباس. عمان سامانی یه شاعریه که تلاش کرده که عاشوران رو در قالب عرفان بیاره. یه مثنوی بلندی داره، شما هم شنیدید بارها ابیاتشو. از اولش هم اینه: کیست این پیدا مرا در جان و تن، که از زبان من همی گوید سخن. این که گوید از لب من راز، کیست بنگرید این صاحب آواز کیست. با این نگاه وارد شده. بعد میگه در اون عالم ازل یه جامی بود، یه باده‌ای بود که این جام، جام بلا بود. وقتی که این جام عرضه شد، اولیاء الله سر باز زدن از این جام، گفتن ما قدرت این جام بلا رو نداریم. این یه آزمایش، خیلی آزمایش سنگینیه، خیلی سخته. میگه تا نوبت به سید الشهدا رسید، سید الشهدا یک جا این جام رو سر کشید. بعد با همین نگاه نگاه کنید، یکی دو جمله داره، یکی دو تا بیت داره درباره ابوالفضل عباس، خیلی مشهوره. میگه در وفاداری آن شاه الست، جمله را یک دست بود و را دو دست. نیست صاحب همتی در نشأتین، همقدم عباس را بعد از حسین. در نشأتین همقدم عباس را بعد از حسین. بعد از حسین نداری مثل او توی جایگاه. اینه که مرحوم آقای قاضی، خدا رحمتش کنه، این عالم بزرگوار که مقام معظم رهبری، می‌فهمودن که نگید عارف بود مرحوم آقای قاضی، مرحوم آقای قاضی عرفان بود، یعنی بطن عرفان او بود، نگید عارف. بگیم یه عارفی مثلا بقیه عرفا، بطن عرفان او بود. مرحوم آقای قاضی میفهمود که در مکاشفه دیدم که سید الشهدا مظهر رحمت کلیه الهی است، یعنی هر رحمتی از جانب پروردگار هست از مسیر سید الشهدا است، مظهر رحمت کلیه الهیه. بعد خود مرحوم قاضی میفهمد که در همون مکاشفه دیدم که باب ورود به این رحمت کلیه الهیه وجود قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباسه، باب الحسینه، باب ورود به این رحمت کلیه الهیه. اینی که ما واقعا سر این رو نمیدونیم چه شد این بدن بر نگشت در کنار شهدای دیگه دفن بشه در کربلا. بعضی گفتن حضرت توانایی نداشت در اونجا، بدن قطعه قطعه شده بود که این بدن رو بازگردانه. بعضی گفتن نه، حضرت امام بود، امام قدرت داره، توانایی داره، مشیت بر این تعلق گرفته بود. یه گنبد و بارگاهی در کنار گنبد و بارگاه سید الشهدا باشه که باب ورود به اون رحمت کلیه الهیه باشه، یه باب الحوائجی اونجا باشه در کنار بارگاه سید الشهدا که از اون مسیر مردم بیان به سمت سید الشهدا. اینی که میبینید میان از مذاهب مختلف، میان از ادیان مختلف، حتی میان در اربعین شرکت میکنن. فؤاد میگه ای که به عشقت اسیر، نه فقط شیعیان، ای که به عشقت اسیر خیلی بنی آدمند، خیلی بنی آدم، یعنی واقعا اینجوری سید الشهدا خیلی بنی آدم به عشقش اسیرن، با هر مذهب و هر دینی. بعد ببینید ارادت اینها به سید الشهدا مشخص، اما همه اینها یه ارادت ویژه‌ای هم دارن به ابوالفضل العباس، یه عشق دیگه‌ای دارن به ابوالفضل العباس. عرض من تمام باشه، یکی دو جمله هم مصیبت ابوالفضل العباس امشب قراره متوسل بشیم به قمر منیر بنی هاشم شب باب الحوائج. خیلی این مصیبت برای سعید و شهدا سخت بود که فرمود الان این کسر زهری. خیلی دشوار بود این مصیبت. از یه طرف برای اهل خیمه دشوار بود این مصیبت عموشون، برای سعید و شهدا که دشوار بود، برای خود ابوالفضل عباس هم سخت بود. یه وعده آبی داده بود، گفت نه تصویر خودش در آب میدید، نه تصویر خودش در آب، چون انسان تو آب معمولا تصویر خودشو میبینه دیگه، نه تصویر خودش در آب میدید که عکس کودکی در خواب میدید. حالا چی شد؟ تکانی خورد، آب تکان خورد، تکانی خورد کودک جست صد حیف، تکانی خورد کودک جست صد حیف که اسقر داشت خواب آب میدید. گفت خواب سعید و شهدا را دیدم، دیدم زخم‌های فراوان بر بدن حضرته. گفتم آقا این زخم‌ها بر بدن شماست، مرهمی هم داره این زخم‌ها؟ حضرت فرمود بله، همین اشک‌های شما مرهم این زخم‌های ماست. گفتم چشم آقا، برای تو مجلس بپا میکنم. میگه 10 شب مجلس تو خونم بپا کرده اون عالم برای اینکه زخم‌های بدن حضرت بهبود پیدا کنه. میگه شب 10 برنامه تموم شد، باز خواب حضرت رو دیدم. گفتم آقا زخم‌های بدنتون بهبود پیدا کرد؟ فرمود بله، با این اشک‌های شما، با این توسل‌های شما، اینا این زخم‌های بدن من بهبود پیدا کرد. اما این رو بدون، 2 زخمه که اینا بهبود نداره، این چون این زخم‌ها بر جگر منه. گفتم آقا اون زخم‌ها برای چیه؟ فرمود یکی زخم مصیبت پسرم علی اکبره، یکی زخم مصیبت برادرم ابوالفضل العباسه. اینه که خود قمر منیر بنی هاشم برای یکی از اهل دل اینجور تعریف کرده بود که اون لحظاتی که دست در بدن نداشتم، تیر به چشمم زده بودن، بعد میخواستم این تیر رو از چشمم خارج بکنم، توان نداشتم، نمیتونستم، دستی در بدن نداشتم، تیر رو دست آخر گذاشتم بین 2 زالوهام که خارج بکنم، یه نامردی با عمود آهنین به فرق سرم زد.